بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 2 آذر 1400، ادامه ورود ذهنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربی. خب در فروعات وجود ذهنی بودیم، رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم یک ریزکاری ها و نکات مهمی درش هست، اما اولین مطلبی که اینجا اشاره میشه این است که ما از مطالب قبلی اینجوری استفاده کردیم که وجود ذهنی یک وجود قیاسی است و یک وجودی است که حاکی هست، بر اساس همون قیاسی بودنش حاکی هست از ماورای خودش. مثلا وجود ذهنی بخواییم تعریف بکنیم از اون جهتی که ذهنی است، یعنی وجودی که حکایت میکند از چیزی. خب این لازمه چیه؟ اگر ذات وجود ذهنی، حقیقت وجود ذهنی این است که از ماورای خودش و از چیزی حکایت میکنه، این پس حتما باید در ازای او باید یک امری باشد که او داره از او خبر میده، از او گزارش میده، او رو کشف میکنه و از او حکایت میکنه. به تعبیر خیلی روشنتر، وجود ذهنی حاکی است و حاکی محکی میخواد. حاکی بدون محکی معنا ندارد. بگیم این حاکی است داره حکایت میکنه، خب از چی؟ محکی چیه؟ میگید محکی نداره. لذا اینجا ابتداعا علامه وارد میشوند اقسام محکی رو بیان میکنن که محکی های این وجود ذهنی چه چیزهایی هست. میفرماین یا امر محققیه یا امر مقدری. محقق یعنی واقعی، مقدرم یعنی فرضی، که از اون عبارت هایی که باز اینا همه رو آدم جمع بکنه یه جا بعدا جمع بندی بکنه و به درد میخوره، که ما بخوایم بگیم که علامه ماهیات ذهنی صرف نمیدونه. تقریر اون تقریری که میگه اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت به معنای ذهنی بودن ماهیت، علامه اینه نمیخواد بگه. یکی دیگر از عبارت هایی که باز میتونیم استشهاد کنیم که نظر علامه تحقق ماهیت در خارجه و علامه ماهیت و ذهنی صرف نمیدونه، همین عبارت میگه این وجود ذهنی وجود حاکیست، یه محکی میخواد، از یه چیز باید حکایت بکنه، وگرنه حاکی بودنش معنا نداره. و اون محکی یا تحقق حقیقی و واقعی داره یا تحقق مقدر فرضی اعتباری داره. حالا مثال بزن جناب علامه برای اونجایی که وجودش محقق است، اون محکیش محقق واقعی است. میگه کل ماهیات الحقیقیه المنتزعه من الوجود الخارج. اونی که ارزم به خدمت شما له وجود خارجی محقق، اون محکی که براش وجود خارجی محقق است، مثل چی؟ مثل ماهیات حقیقیه‌ای که اون شما انتزاع میکنید از وجود خارج. میگه ماهیت رو برای چی قال علامه؟ تحقق خارجی حقیقی. و یا عرضم به خدمت شما باید چی باشه؟ باید اون محکی، اون چیزی که دارد این وجود ذهنی از اون حکایت میکنه، مقدر باشه، یعنی حداقل وجود فرضی هم داشته باشه. مثلا شما مفهوم عدم تو ذهنتون دارید، این مفهوم داره حکایت میکنه، حکایتگری داره، باید از یه چیزی حکایت کنه. خب عدم که تو خارج نیست، واقعیت نداره عدم، چطوری از چی حکایت میکنه؟ میگه خب بله، ذهن ما میاد برای عدم یه واقعیتی فرض میکند و وقت این مفهوم عدم داره از او حکایت میکنه. پس وجود ذهنی از آن جهت که یک وجودی است که حاکی هست، حکایتگری دارد، یک وجود قیاسی است، قیاس مقیس الی میخواد، این اقتضا میکند که در ازایش یک وجود وجودی باشد، در ماورایش محکی داشته باشد. حالا اون یا محقق است یا مقدر. این اون نقطه اولی است که از این فرع دوم استفاده می شود. الامر الثانی ان الوجود الذهنی لما کان لذاتهی مقیسا الی الخارج، وجود ذهنی چون که می باشد لذاتهی به حسب ذاتش مقیس به خارجه، اصلا این قیاسی بودن ذاتیشه، کان به ذاتی حاکیان لما وراءه، این به حسب ذاتش حاکیست از ماورای خودش، اصلا حقیقت وجود ذهنی یعنی یک وجودی که حاکیست، حکایتگره، کاشف است. همون در اصول هم همین تعبیر رو شما دارید دیگه، قطع رو چی تعریف میکنن؟ میگن حقیقت قطع عین انکشاف، این انکشاف، این همونه، این وجود ذهنی حقیقتش همون انکشاف از حکایت، انکشاف از یه چیزی، یه چیزی داره آشکار میکنه، پس یه چیزی باید باشه که آشکارش بکنه. خب فمتن طبق این که داره ذاتن از یک ماوراء خودش حکایت میکنه، و فمتن ان یکون لشیء وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی محقق او مقدر، ممتنع محال است که برای یک چیزی وجود ذهنی باشد بدون این که برای اون شی وجود خارجی محقق یا مقدر باشه. بگیم فرض بکنیم این وجود ذهنی از یه چیزی حکایت میکنه، اون چیز نه حقیقتا وجود داره نه اعتبارا، و از چی داره پس حکایت نیست دیگه، نه در فضای حقیقت هست نه در فضای اعتبار، دیگه حکایتگری بی‌معنا میشه و محال. خب حالا له وجود خارجی محقق مثل چی؟ کل ماهیات الحقیقیه المنتزعه من الوجود الخارجی، مثل ماهیات حقیقیه که انتزاع می شود از وجود خارجی. حالا ماهیات حقیقیه در برابر ماهیات اعتباری، یعنی اونایی که اعتبار کردید، مثل شریک الباری. خب شریک الباری یه چیزی رو بیان میکنه اما حقیقی نیست دیگه، اعتبار دیگه، چون مصداق واقعی نداره. خب این از این. بعد یه نکته اینجا که استفاده شد، همون که علامه میگه ماهیات تحقق خارجی حقیقی دارن، این نکته ای که اینجا به بحث اینجا مربوط نمیشه ولی از این عبارت استفاده میشه. او مقدر، حالا این مقدر رو چی کار بکنه؟ مقدر ما مثال دادیم به عدم، اما عبارت علامه اینجا یک حالتی هست که به تعبیرش دقت کنیم یه مقداری این عبارت ذهن انسان رو درگیر میکنه، حالا ببینیم میتونیم حلش بکنیم. خب وجود خارجی محقق او مقدر، یعنی فرضی اعتباری، که مفاهیم کل مفاهیم غیر الماهویه. خب اونایی که وجود خارجی فرضی و مقدر دارن مثل چی؟ مثل همه مفاهیم غیر ماهوی. بیارا درست شد، یعنی تمام معقولات ثانی فلسفی اینجا وارد میشه. یعنی اونا چی شد اصلا؟ اونا اردم به خدمت شما، یعنی مفاهیم معقولات ثانی فلسفی مثل علیت، مثل معلولیت، مثل حتی خود وجود، مثل صفات وجود، خارجیت، فعلیت، اینا همه رو علامه چی میفرماید؟ میگه اینا وجود خارجی فردی دارن، وجود خارجی محقق و حقیقی و واقعی ندارن. کل مفاهیم الغیر الماهویه التي يتعمدها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته.
بعد میگه کم بحث المفاهیم،
حالا ببینیم چی میشه. تا آخرش بریم بعد یه بر میگن. چون اینجا چه عبارت کلمه برخی کلماتش هم نکته داره. مثل مفاهیم غیر ماهوی التي يتعملها الذهن، اون مفاهیم غیر ماهوی که ذهن اونها را می سازد. این یک کلمه یعنی چی؟ ذهن آنها را می سازد یعنی چی؟ یعنی یه
نفس الامر باشه.
بله؟
نفس الامر هم گفتن که این مفاهیم را عقل ضرورتا اعتبار میکنه.
بله، حالا اعتبار یه تعبیر یتعملها می سازد اونها را. یه توضیح هست در مورد این که یک معقولات اولا، همون مفاهیم ماهوی که بهش میگن معقولات اولا، در برابر معقولات ثانیه، حالا ما متمرکز میشیم رو معقولات ثانیه فلسفی، اینا چه فرقهایی دارن؟ نه خودش بحث در مقامش که بحث میکنن، نه چه فرقی دارن. یکی از فرقهایی که میگن ذهن ما نسبت به معقولات اولا، مفاهیم ماهوی، منفعل صرفه. ذهن حالت انفعال صرف رو داره نسبت به اونا. ذهن مثل یه آینه ایست که اونا درش نقش میبنده. تعبیر علامه مصباح اینه، میگه ذهن ما نسبت به اونها حالت خودکاره، یعنی اتوماتیکوار در ذهن ما نقش میبنده. شما بله، شما مثلا این صندلی رو میبینی، حالا صندلی چیز حقیقی نیست، مثلا این سنگ آدم میبینه، این درخت آدم میبینه، یه درختی میبینه، اول به طور خودکار اون مفهوم جزئیش در ذهن انسان شکل میگه، بعد یه درخت دیگه، دو سه تا درخت که میبینه، اینجا خود به خود اتوماتیکوار اون مفهوم کلی درخت هم تو ذهن شکل میگیره. ذهن اینجا منفعل صرفه، حالت انفعال فقط داره، متأثره. میگم مثل هم آینه ای که خلاصه آینه، آیا وقتی یه صورتی درش منعکس میشه آینه یه کاری انجام میده؟ نه دیگه، آینه فقط انفعالیست نسبت به آینه، منفعل میشه و تصویری در اون نقش میبنده. اما در معقولات ثانیه فلسفی اینجا عرضم به خدمت شما حالت انفعال صرف نیست، ذهن یک تلاش هایی، یک سری کارهایی انجام میده، یه فعالیت هایی هم ذهن انجام میده، لذا یتعمل و هست ذهن. مثلا چه کار میکنه؟ حالا توضیحی که علامه مصباح دارن، حالا دیدگاه ایشون هم علامه دارن نمیدونه، اینجا که علامه فقط همین یتعمل و هست ذهن فرق میده، ولی دیدگاهی که علامه دارن میگه که ذهن ما باید یه فعالیت مقایسه ای بکند تا برسد به این معقولات ثانیه فلسفی. مثل شما یه آتش رو میبینید، هزار سالم به این آتش نگاه بکنید، هیچ وقت به مفهوم علیت پی نمیبرید. هزار سالم به شما این حرارت رو احساس بکنید و درکش بکنید، به مفهوم معلولیت پی نمیبرید. کی هست که شما میرسید به مفهوم علیت و مفهوم معلولیت؟ وقتی که این آتش را با اون حرارت ذهن شما مقایسه کرد، که وقتی این آتش هست اون حرارت هم هست، وقتی اون آتش نیست اون حرارت هم نیست، اون وقت ها پس این آتش علیت دارد نسبت به اون حرارت و اون حرارت معلولیت دارد نسبت به اون آتش. این مقایسه یه کار ذهنیست، یه فعالیت ذهنیست، ذهن اینجا فعال است، ولی خب یه فعالیت این نیست که گتره‌ای بخواد برای از پیش خودش هر جور دلش خواست، مثل اونجایی که یه انسان هفت سر میسازه نیست، داره بر اساس واقعیات به تعبیر علامه به نوع من الاستمداد من معقولاته، که اینو گفتن چی؟ معقولات اولا. این معقولاته، این تمون گفتن، اصلا میگن معقولات اولا و ثانیه چرا میگن؟ گفتن چون اول معقولات اولا تو ذهن شکل میگیره، اول مفاهیم ماهوی تو ذهن شکل میگیره، بعد چه اتفاق میفته؟ در با تأمل در همونها ذهن میرسه به معقولات ثانیه، اینا باید مترتبه بر اونا هستن، ترتب دارن بر اون. این آتش یه مفهوم ماهویست، او حرارت یه مفهوم ماهویست. وقتی در اینها ذهن تأمل میکند، مقایسه میکند، اون وقت میرسه به مفهوم معلولیت و مفهوم علیه. پس در بحث مفاهیم ماهوی یا اون معقولات اولا، ذهن شما منفعل صرف مثل آینه است، اما در بحث مفاهیمی که معقولات ثانیه فلسفی باشن، یتعمد و هز ذهن یه فعالیت یه کارهایی انجام میده، اونجا منفعل صرف هم نیست. و اینم باید توجه انسان داشته باشه که فعالیت ذهن هم همینجوری بی حساب کتاب نیست، نه در اساس تحلیل واقعیات، تحلیل همون معقولات اولا هست که میرسد به معقولات ثانی. التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته، اون مفاهیم غیر ماهوی که ذهن آنها را میسازد با یک نوع کمک گرفتن از معقولاتش. فيتصور مفهوم العدم، وقت مفهوم عدم رو تصور میکنه مثلا، و يقدر له، له به چی؟ یعنی برای اون عدم، لاون عدم ثبوت، ما یک ثبوت مایی فرض میکنه، یه تحقق اعتباری چیکار میکنه براش فرض میکنه. یحکیه به ما تصوره من المفهوم، حکایت میکنه از اون بله از اون فرد مقدر به اون چیزی که تصور کرد او رو از مفهوم. بله. و بالجمله شأن الوجود ذهنی الحکایه لما وراءه، شأن وجود ذهنی، حقیقت وجود ذهنی، خاصیت وجود ذهنی چیه؟ حکایت از ماوراء خودش. من دون ان یترتب آثار المحکیه علی الحاکی، بدون این که مترتب بشود آثار محکی بر حاکی. خب این ما باشیم و ظاهر این عبارت اینه که الان علامه برای معقولات ثانیه فلسفی وجود مقدر میدونه، ولی خب عبارتهای دیگر علامه رو چیکار کنیم که از اون عبارتها استفاده میشود که اینا خارجیت دارن. اینجا توجیهی که برخیا کردم، گفتن اینجا مقام میخوان به عنوان یک واقعیت منحاز، بله به عنوان یک واقعیت منحاز، این معقولات ثانیه فلسفی یا به تعبیر صفات وجود یک واقعیت منحازی ندارن از موضوع خودشون. کلن سه دیدگاه بود دیگه درباره معقولات ثانیه فلسفی، قبلن هم به عرض رسید. یک دیدگاهه که این دیدگاه هم در همون، اگر عنایت کرده باشید، در همون اواخر بحث مواد ثلاث در بدایه یک تتمتونی علامه داشت اونجا، این سه دیدگاه رو اونجا علامه مطرح کرد که این وجوب امکان آیا تحقق دارن در خارج، به چه نفع تحقق دارن. خب مثل شیخ اشراق که فرمود همه اینا ذهنیه صرف هستن و هیچ گونه واقعیتی ندارن، مثل مشعل اونجوری که اونجا نسبت داده شد، گفت اینا واقعیت دارن، واقعیت منحاز دارن. یعنی شما میگید که امکان یه چیزه، اون موضوع چیز دیگریه، وجوب یه چیزه، اون موضوعش دو تا واقعیت منحاز از یک دیگر هم. نه، اما حالتی که ما توی ماهیات داریم، چطور جسم و سفیدی دو واقعیتن ولو با هم متحدن در خارج، اتحاد الجوهر معرضهی، ولی به داخل دو واقعیت هم. شما جسم سفید اگه به شما بدن بگن اینجا واقعیت ها را بشمار به عنوان یک فیلسوف، نه به عنوان یک عرف که دقت نداره، شما به عنوان یه فیلسوفی که فلسفه خونده میگه اینجا دو واقعیت داره، یکی جسم است، یکی سفیدی. این همون و اما دیدگاهی که صدرا دارد و از گفته می شود از کلمات دیگر علامه استفاده میشه این است که تحقق دارد وحدت، فعلیت، خارجیت، اینا چگونه تحقق دارن؟ به عین موضوعشون، به عینیت داره، صفات وجود با وجود عینیت داره. قبلا تعبیر فنیش هم بیان کردیم، گفتیم به حیثیت تقییدیه اندماجیه وجود اینا موجودن، یعنی اینا در سراسر وجود پخشن بلا تشبیه. بلا تشبیه گفتیم وزان صفات وجود با وجود، وزان صفات حق تعالی با حق تعالیست. چطور علم حق تعالی واقعی است مقدر نیست، قدرت حق تعالی واقعی است مقدر نیست، با این وجود اینجوری نیست که دو تا واقعیت باشه. میگیم توحید صفاتی، عینیت صفات با ذات و عینیت صفات با یکدیگر. اینجا هم همونه، صفات وجود که اون معقولات ثانیه فلسفی یه سری، حداقل یه سری از اونها باشه، مثل وحدت و فعلیت و خارجیت و حتی همون علیت و معلولیت، اینا همه عینیت دارن با اون متن وجودی، این مندمجن در اون متن وجودی. خب حالا اینجا چی پس مقدره، چی فرضیست؟ اگر کسی بخواد برای اینا یه واقعیت منحازی قائل باشه، اون یه چیز فرضیست. ذهن من بیاد وحدت را به عنوان یه واقعیت مستقل از متن وجودی فرض بکند، بعد با مفهوم وحدت از اون حکایت بکنه. ذهن من عرضم به خدمت شما بیاد برای فعلیت یه واقعیت منحاز و مستقلی فرض بکند، با مفهوم فعلیت از اون حکایت بکنه. این به هر حال توجیهی است که برای این عبارت بالاخره شده. و اینجا باز جالبه، از یه جهت دیگه، باز یه جهت دیگریم تو این عبارت هست که اونم جالب. ما وجود ذهنی منحصر شد در چی؟ طبق تعریف، طبق سخنها براهی، طبق صحبتهای علامه، مثلا تعریف علامه. این در آخرم امر ثالث هم دیگه تصریح میکنه که وجود ذهنی اختصاص به ماهیات داره و در غیر ماهیات ما وجود ذهنی نداریم. و اینجا بیاد مثال بزنه به مفاهیم غیر ماهویه که اینا حکایت میکنن اما ورائشو، خب این چه ربطی به وجود ذهنی دارد؟ یه مقدار این بحث ها اینجوری در هم بر هم هست. حالا این تعبیر بنده جسارت نباشه خدمت علامه، ولی خب خود صدرا، صدرا هم گفته میشود که ایشون هم یه جاهایی میرسه وجود ذهنی را میاد منحصر میکنه در ماهیات، یه جاهای دیگه نه، مثل که برای وجودم میدان میده که اونجا مثلا اونم وجود ذهنی دارد. خب ولی اساتید متأخر که اینها بالاخره میگن که همه وجود ذهنی دارن، اخی اصلا بستر تاریخش هم میگن اول وجود ذهنی عام بوده، بعدن آمدن اینو منحصر کردن در ماهیات. به هر حال اینجا آخرین نکته که علامه فرمودن که وجود ذهنی حقیقتش اینه، خاصیت و شأنش اینه که حکایت میکنه از ماورای خودش بدون که آثار محکی بر او بار بشه. بعد میگه البته آثار خودش برش بار میشه ها، اون آثار محکی رو برش بار نمیشه. شما آتش رو تصور کردی، این وجود ذهنی آتش آثار اون محکی آتش خارجی رو نداره، اما برای خودش آثار داره. چه آثاری؟ دو تا آثار علامه بیان کردن. یکی میگه این بالاخره این کیف و نفسانی و این یه وجودیه، وجودش هر وجودی هم که ماهیت داره، کل زوجن، کل ممکنن زوجن ترکیبیون من وجودن و ماهیه، هر ممکنی زوج ترکیبی. بالاخره اینی که ما، اینی که تو ذهن شما، تو نفس شما محقق شده یه وجودیه، وجودم ماهیت داره، ماهیتش که یه کیف نفسانی، تمام آثار کیف نفسانی رو داره. نکته دیگه تجرد هست که این میگه در بعدن ما خواهیم گفت در مرحله یازدهم اونجا بحث علم عالم و معلوم، اونجا میان تجرد علم را به تمام اقسامهی، که به تمام اقسامهی مشا قبول نداره. مشا معقولات رو، ادراکات کلی رو، مفاهیم کلی رو میگه مجرد، اما این مفاهیم جزئی رو این میگه مادیه، تو همین جاش هم تو همین مغزه. خب میگه ما اونجا میگیم که این مجرد، خب این مجرد آثار و مجرد رو هم دارد. ولا ينافي ذلك، این که ما میگیم آثار محکی رو ندارد منافات نداره با لا ينافي ذلك ترتب آثار نفسهی الخاصت به من حیث ان له ماهیت الکیف. منافات نداره ذلك، این که گفتیم آثار محکی نداره، این که مترتب بشود آثار خود وجود ذهنی، اون آثاری که اختصاص به وجود ذهنی دارد، از اون جهتی که برای اون وجود ذهنی ماهیت کیف هست، ماهیتی که بیان از همون کیف باشد. و کذا لا ینافی، منافات ندارد، لا ینافی منافات ندارد، که خب این لا ینافی میرسونه که بله اون لا ینافی اون ترتبه باید بکنی، ذالک بشه مفعول، چون لا ینافی گو لا ینافی ذالک ترتب آثار، ولا ینافیه اون ذالک را، یعنی همون این که آثار محکی بر اون حاکی بر اون وجود ذهنی بار نمیشد، اون چه که می آید به زودی، نمیدونم سال دیگه که این زودیش آخرای چی، ان الصور العلمیه مطلقا مجرد عن الماده، صور علمی مطلقا، مطلقا میخواد چی؟ درک حسی باشد، درک خیالی باشد و درک عقلی باشه. حسی یعنی اون درکی که شما هنگام ارتباط حسی با محسوس داری، این الان صندلی رو در چشم من بازه، ارتباط حسی دارم به این صندلی، الان تصویر این صندلی رو میبینم، به این میگن ادراک حسی یا احساسی. اما الان کششکم رو بستم، ارتباط حسی قطع، هنوز اون تصویر صندلی رو دارم، اونو میگن ادراک خیالی، که این اون تفسیری که هست این نه همون تصویره، او از بین رفت، اون که الان من صندلی رو میبینم تا چشمم رو بستم او از بین رفت، دیگه نیست، همزمان با او در خیال شما یک تصویری نقش میبنده و او دیگه باقی است، او از بین نمیره. و اون ادراک عقلی که کلی هست، اینا همشون مجردن، اون ادراک احساسی و خیالی تجرد مثالی دارد، از سنخ عالم مثال است، از همین سنخ خوابهایی است که ما میبینیم. یعنی چی؟ یعنی درست ماده ندارد، درست آثار ماده، برخی آثار ماده درش نیست، مثل که تغییر، تحول، حرکت، ولی یک سری آثار ماده رو دارد. خوابایی که شما میبینید رنگی، رنگ داره، خوابایی که میبینید، تصاویری که میبینید شکل داره، اندازه داره. میگه تو خواب یه درخت بزرگی دیدم، یه درخت کوچیکی دیدم، اینا من اندازم تو خواب، این همون از سنخ مثاله که قسمتی از آثار ماده رو داره، تا میرسید به تجرد عقلی که دیگه اونجا رنگ نداره. انسان کلی الان شما نه رنگ داره، نه اندازه داره، نه شکل داره، هیچی، انسان حیوان و ناطق، هیچی دیگه. خب ان الصور العلمیه مطلقا، مطلقا دیگه گفتیم دیگه، یعنی چه؟ ادراک حسی، خیالی، عقلی، مجردتون عن الماده، و وقت پس آثار تجردم بار میشه بر اون وجود ذهنی. فان ترتب آثار کیف نفسانی و کذا تجرد حکم صورت العلمیه فی نفسها، چون که این ترتب آثار کیف نفسانی و این تجرد، این حکم اون صورت علمی فی نفسها، یعنی اونجا که داری فیه یونزه بی آینه نگاه میکنه، میگه خواهی آینه چیه؟ ای آینه مستطیله، ای آینه از شیشه و جیوه به وجود اومده، فیه یونزه. اما والحکایته و عدم ترتب الاثار حکمها قیاسا الالخارج، اونجایی که حکایتگری میکنن، اونجا که آثار نداره، اون حکم، اون صورت علمی در مقایسه با خارج، اون وقتی است که شما دارید به تصویر آینه نگاه میکنید. با تصویر آینه نگاه میکنید دیگه آینه نمیبینید، میاد یه تصویری است که داره آتش رو نشون میده اما آثار آتش رو نداره. و من حیث و کو و من حیث و کونها وجودن ذهنیاً لماهیتن کذا خارجیتون، و از اون حیثی که این صورت علمی یک وجود ذهنی است برای یک ماهیت خاصی، وجود است برای کیف نفسانی، از اون جهت خارجی است. خب از اینجا علامه تا تجرد مطرح کرد، حالا میگه برات یه اشکال دیگر هم اینجا میام دفع میکنم. میگه خب شما میگید که عرضم به خدمت شما خود ماهیت خارجی به ذهن ما میاد، این شما این چیزها رو چیکار میکنید؟ شما این آسمان را به همون بزرگیش، این اتاق، این کلاس را به این بزرگیش دارید درک میکنید. خب اگه خودش به ذهن ما بیاد که این کوئی کله ما که خیلی کوچیک، این چه انطباع کبیر در صغیر پیش میاد. خب برخی ها خواستن جواب بدن، گفتن این اتاق، تصویر این اتاق این اندازه داره دیگه، امتداد داره، این الی بی نهایت قابل انقسامه، اون مغز ما هم یا اون سلول مغزی هم تا بی نهایت قابل انقسام، هر چیزی که امتداد داره تا بی نهایت قابل انقسام ده. بی نهایت اجزا داری در هر دو طرف، هر جزئش در جزء دیگری قرار بگیره به همین راحتی. این چشم بندی نکردیم دیگه، این مثل همون مثلا نقل میکنم، گفت آمد طرف آمد توی فیضیه، ای استدلال و برهان آورد که چی؟ تو حوض فیضی آب ندارم که دست پاشو گرفتن و انداختن تو حوض، آب هست یا نیست؟ خواهی حالا هی برای ما از حرفا بگو، بالاخره این کوه تو کف دست جا میشه؟ خب وجدانن جا نمیشه دیگه، این جواب نقضی علامه است. جواب حلیش اینه که این اجزا بالفعل نیستن، بالقوه دردی رو دوا نمی کنن. جواب چیه؟ جواب اینه که آقا این مغز ما مدرک نیست، سلول های مغز اینا همه معدات هم. همه معدات هم. اینا من کار نمی کنیم، همه معدات هم برای این که اون نفس آماده بشود که این اتاق را همین جوری که هست داره می بینه، یعنی صورتی به همین بزرگی ها در نزد نفس حاضره،
نفس بزرگی.
حالا شما دیگه اینجا بحث خودشناسی، اون روح و جان و اون نفس انسان چه عظمتی داره، این آسمان انسان، حالا علامه همین آسمان هم مثال زده، مدام تو بیابان میره خب تا چشمش باز میکنه این تصویر کامل همه رو داره خودش. این روح چقدر علامه به خدمت شما سعه وجودی باید داشته باشه که میتواند این صورت به این بزرگی رو در خودش جای بده. اینا یک سری همین یک بخواد ملموس بشه برای این که مثلا ادراک ما مادی نیدی که همینه. حالا یک سری حرفای زدن تو ادامه میاد، ولی اونا لا یغنی من الجوع، لا یسمن و لا یغنی من الجوع و یندفع به ذلک. این به ذلک از همون بحث تجرد علم، ما باید به همون ظاهر الان این حرفا از همون تجرد علم، اشکال اوردوه ببخشید، اشکال اوردوه علی القائلین بالوجود ذهنی، اشکالی اون اشکال رو وارد کردن بر قائلین به وجود ذهنی. چیه؟ هو انا نتصور الارض، نتصور همین، خب اینا اشکال کردن همین برهانه در حقیقت، انا برهانه بر تجرد، البته انا نتصور الارض علی سعتها، ما تصور میکنیم زمین رو با همون وسعتش، به سهولها و براریها، با دشتهایش با صحراهایش و جبالها و کوههایش. و ما یعنی تصویر کاملی ما داریم دیگه از عالم هستی، اون مقداری که دیدیم و اینها. و ما یحیط بها من السما به ارجائها البعیده، آنچه که احاطه دارد به این زمین، با آنچه که گفتیم در زمین است. چی احاطه داره به این زمین؟ بیان از آسمان باشد با اون به ارجائها البعیده، با اون کرانه ها و اطراف دور دستش که میگن هنوز در علم جدید میگن هنوز ما با آخره، گفته میشه که هنوز با آخر این آسمان نرسید. تلسکوپ های قوی تا جایی که کار میکنه دیگه تا یک نقطه ای رو میتونیم ببینیم، نام که دیگه صدها میلیون سال نوری رو با فاصله صدها سال نوری رو میشه دید، اما میگه دیگه بعد اون دیده نمیشه، ولی میدونیم هست چیزی، میدونیم ادامه. و نجوم و کواکب و به ابعادها شاسعه، اون نجوم و اون حالا نجوم مثلا ستارگان، کواکب، سیارات با اون ابعاد خیلی خلاصه بعیدشون، خیلی تونانشون. و حصول هذه المقادیر العظیمت فزه ای انتباعها فی جزء عصبی او جزء دماغی من انتباع الکبیر فی الصغیر و هو محال. حصول این مقادیر بزرگی در ذهن یعنی چی؟ یعنی بیاد اینا منتبع بشود، این مقادیر در یک جزء عصبی، در یک سلول عصبی یا در یک جزء دماغی، یک سلول دماغی مغزی، این از انتباع کبیر در صغیر است و هو محال. پس شما نگو که عین اون ماهیت خارجی تو ذهن میاد، اصلا نمیشه، یه چیز کوچولویی میاد، عینیت پس نیست، شباهته، زیراکسش مثلا میاد، شبیهه. نگو وجود ذهنی، نگو عینیت مدرک همین مغز، سلول مغزیه، اون زمین تو ایجا نمیشه. پس باید بگید نه، یک چیزی میاد از او تو ذهن من شبیه اونه، پس وجود ذهنی دیگه نشون. ولا یجد الجواب عنه به ماقی، فایده ندارد جواب از این اشکال به آنچه گفته شده که ان المحل الذی ینتبع فیه الصور و صور منقسم الى غیر نهایه، محلی که در اون محل منتبع می شود، در اون محل اون صور، اون صورت‌های ذهنی، اون محل تقسیم میشه تا بی نهایت، منقسم الى غیر نهایه. خب این در حقیقت ادامه داره جواب، اون محل الی بی نهایت تقسیم می شود، اون صورت ها هم به حسب اینکه مقدار دارن اونا هم تا بی نهایت هر جزئی در جزء دیگری قرار بگیره. میگه این لا یجدی فان الکف لا تسع الجبل، چون این کف دست کوه درش جا نمیگیره، با یه حرفای شما جا بگیره ولی جا وجدان جا نمیگیره. و این کانت منقسمتن، این کف منقسم است الی غیر نهایه، تا بی نهایت قابل تقسیم هست. و جواب حلیش هم ما گفتیم که این انقسامات بالقوه هست، بالفعل نیست که بخواد درد رو دوا بکنه. خب جواب چیه؟ وجه الاندفاع ان الحق کما سیاتی بیانه، حق همچنان که بیانش میاد چیه؟ اینه که ان الصور العلمیت الجزئیه غیر مادیه، صور علمی جزئی غیر مادیه. الان بحث اینجا که میگیم ما مثال به آسمان میزنیم، به زمین میزنیم، به کوه و دشت، اینا میشن چی؟ صورت‌های جزئی، علم جزئی. این علمی که شکل داره، رنگ داره، اندازه داره، این میشه یه تصویر جزئی، همون علم یا حسی یا خیالی. لذا اینجا میگه ان الصور العلمیه الجزئیه، چون صور علمی جزئی هم صورت احساسی، علم احساسی ما جزئی است و هم علم خیالی، هر دو جزء مفاهیم جزئی حساب میشن که حالا بیانش میاد در همون مرحله 11. خب صور علمی جزئی اینا غیر مادی ان، بل مجردن، تجرد مثالی. خب یعنی چی تجرد مثالی؟ یعنی فیها آثار الماده، یعنی درش یه قسمتی از آثار ماده هست، من الابعاد و الالوان و الاشکال. ابعاد داره که مثلا اما اندازه بالاخره، رنگ داره، خواباتون ببینید خواب رنگ داره، ابعاد داره، شکل داره، اینا همه هست. دون نفس الماده، اما خود ماده نیست، ول انطباع من احکام الماده، انطباع از آثار ماده است که یه ماده ای باشد اون وقت یه امر مادی در اون منطبع بشه. اینجا بهتر بود که تعبیر مادی میکردن، ول انطباع من احکام المادیات. اینجا چون الان بحث ما چیه؟ بحث ما در این صوریست که اون آقا اون مستشکل چی گفت؟ گفت اینا منطبع هستن انتباعها فی جزء عصبی او جزء دماغ. شما الان بخواه جواب اونو بدی چی بدی؟ بگی این اینا ماده ندارن و آثار و مادی نیستن، اینا مجردن. اون که یه چیزی بخواد توی ما امر مادی منطبع بشه، اون مال مادیاته، خاصیت مادیاته، مثل صورت، مثل عرض، اینا مادی هم تو ماده چیه؟ منطبع و حلول میکنن. اما وقتی که مجرد هست، مجرد دیگه در ماده حلول نمی کند. بله ببینید ادامهش قشنگ گفتن، ولن تباع فی المجرد، ما در مجرد انتباع نداریم که یک مجردی در یه چیزی، در یه مادهی منطبع بشود. از ذنب خدمت شما جهتش هم اینه که گفتن انتباع متوقف بر استعداد، استعداد متوقف بر ماده هست. خب کدید ماده نیست دیگه، وقتی ماده نیست استعداد نیست، وقتی استعداد نیست دیگه انتباع هم اونجا معنا ندارد. خب بعد اینجا یک اشکال دیگری مطرح هست. خب پس اینجا جواب این شد که این صور جزئی ما خلاصه اینا چی هن؟ اینا مجرد مثالی هن و مدرک، مدرک هم نفسه. پس اینا به طور اشاره این علامه فرموده ها مدرک اون نفس است، وگرنه اینا گفت که چی؟ اینا خاصیت انطباع ندارن چون مادی نیستن، اینا دیگه در سلول مغزی و در اونها منتبه نمیشن. و البته ما نمیخوایم نقش مغز رو بیم انکار بکنیم، نه، مغز همه معده، لذا این مغز که مختل بشه میبینیم ادراک هم مختل میشه. یه وقت این مثال هم شد خدمتتون زده باشم که نفس الان تعلق به بدن داره، تا تعلق به بدن دارد و وابسته به این بدن هست، بدون این بدن نمیتونه کار انجام بده. بله اگر این نفس ما، این نفس ما عرضم به خدمت شما تعلقش به این بدن کلن قطع شد، مثل که از دنیا رفت، یا تعلقش ضعیف شد، یا در همین وقتی که زنده است موتو قبل ان تموتو شد، به موت اختیاری رسید، اون وقت میتواند بدون این بدن هم ببیند هم کار انجام بده. مثل که شما تو خواب که توجه نفس شما ده. تو خواب چرا خواب میبینید؟ چرا صحنه؟ چون اونجا توجه نفس به بدن یا خیلی ضعیف میشه، و تا توجه ضعیف شد اون نفس میتونه به نفس اونجا داره میبیند، میشنود، تمام حواس اونجا بدون بدن داره کار میکنه. خب اون بله، ولی تو شرایط عادی ما با هم، ما همون ما و ما هست، ما این بدن، این بدن اگه مختل بشه نفس نمیتونه کار بکنه. یه وقت مثال گفتم، شاید زده باشم، گفتم مثل یک انسان رو شما داخل یه ماشین کنی، دراش رو قفل بکنی، ماشینم پر بنزین، سویچ هم هست، تصدیق هم داره، گواهی نامه هم داره، این تا حرم چقدر فاصله داره؟ عرضم به خدمت شما اگر از ماشین پیاده می شد 5 دقیقه می رسید به حرم. ها این ماشین همجای سالمه، یه جای سیم اتصالش قطعه، این هرچی هی عرضم به خدمت شما هی استارت می‌زنه روشن نمیشه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، در صورتی که اگر از این ماشین بیرون بود بودیم 5 دقیقه می رسید به حرم. این همون وقت تعلق به بدنه، تا این تو ماشین است و گرفتار زندان ماشین، اون ماشین اگه خوب کار نکنه این به مقصدش نمیرسه. بله اگه اون در ماشین باز شد، این از ماشین آمد بیرون، میتونه بدون این ماشین به سرعت خودشو به حرم برسونه. لذا اونا همه سر جای خودش هست به عنوان اعداد، ولی مدرک اصلی نفس است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.